ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز دوشنبه 29 فروردین 1401. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله از مهمترین رویدادهای ایران و جهان حرف میزنیم و همراه با تحلیل و گفتگو میپردازیم به مهمترین موضوعات. همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم از همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه در رژه روز ارتش در تهران با انتقاد از عادی سازی روابط برخی از کشورهای منطقه با اسرائیل تهدید کرد که در صورت به گفته او سرزدن کوچکترین حرکتی از سوی اسرائیل علیه ایران، مرکز این کشور هدف قرار خواهد گرفت.
اگر شما به دنبال عادی سازی روابط هستید با برخی از کشورهای منطقه، بدانید کوچکترین تحرک شما از دید نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و نیروهای مسلح ما مخفی نیست.
به تازگی نشستی با حضور وزرای خارجه بحرین، امارات، مراکش، مصر در اسرائیل برگزار شد و در آن یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل گفت روابط عمیق کشورهای عربی با اسرائیل باعث بازدارندگی ایران خواهد شد. تهدید رئیس جمهوری ایران به هدف قرار دادن اسرائیل در حالی بیان می شود که ماهای گذشته گزارش های مختلفی از اقدامات نظامی اسرائیل در داخل خاک ایران، از جمله حمله پهبادی به نقاطی در اطراف کرمانشاه، منتشر شده است. در رژه روز ارتش در تهران سلاح‌ها و تجهیزات مختلفی از جمله پهپادهایی با نام کمان 22 و سامانه‌های موشکی پدافندی به نام دسفول، مجید و فتح 360 رونمایی شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به گزارش رادیو فردا درباره رد درخواست آمریکا از مقام‌های جمهوری اسلامی برای تضمین در پیگیری نکردن انتقام از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، گفت پیگیری کیفر مسببان آن اتفاق به گفته او اصل اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.
اصل اساسی در سیاست خارجی ایران شکل گرفته و اون هم این هستش که مسببین، آمرین، عاملین، مشاورین در این عمل بزدلان بیکیفر نخواهند ماند. این یک اصل قطعی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هست که باید به پیشگاه عدالت آورده بشود.
پیشتر یک منبع آگاه نزدیک به مذاکرات احیای برجام در وین به رادیو فردا گفته بود که تعهد حکومت جمهوری اسلامی برای توقف پیگیری عملیاتی پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی یکی از شروط اصلی خارج کردن سپاه از فهرست تروریستی دولت آمریکاست، شرطی که ایران نپذیرفته است. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه همچنین درباره مذاکرات احیای برجام گفت امروز توافقی در دسترس نیست که درباره آن صحبت شود و به گفته او موارد اختلافی میان ایران و آمریکا بیش از یک موضوع است. در حالی که رئیس جمهوری اوکراین میگوید شهر ماریوپول تسلیم ارتش روسیه نخواهد شد، گزارش ها حاکی از اصابت 4 موشک به شهر لویف در غرب اوکراین در نزدیکی مرز لهستان و مرگ دست کم 6 نفر بر اثر آن است. ساعتی پیش از حمله موشکی روسیه به غرب اوکراین، ولادیمیر زلنسکی گفته بود که روسیه در حال نابود کردن شهر ماریوپول است و از جو بایدن و امانوئل مکرون، رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه، خواسته بود تا به اوکراین بیایند و به گفته او ویرانی‌های ناشی از تهاجم روسیه را ببینند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند دولت روسیه قصد دارد از روز دوشنبه گذرگاه‌های ورودی و خروجی شهر ماریوپول را مسدود کند و برای ساکنان باقی مانده در این شهر کارت تردد صادر کنند. شهر بندری ماریوپول که تقریبا از ابتدای تهاجم نظامی روسیه در محاصره قرار دارد، اهمیتی استراتژیک از نظر دسترسی به دریای آزوف دارد و کنترل آن می‌تواند مانع دسترسی اوکراین به این دریا شود.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار و در ادامه مجله نیمروزی. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید آزادسازی منابع ایران انجام شده و به آمریکا مرتبط نیست. نظر یک کارشناس رو در این باره میشنویم. رئیس جمهوری اسلامی امروز تهدید کرد اگر کوچکترین حرکتی از سوی اسرائیل رخ دهد، مقصد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مرکز اسرائیل خواهد بود. این اظهارات رو هم با یک کارشناس بررسی میکنیم. گرانی کالاها در ایران و واکنش گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع رو هم مرور خواهیم کرد. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما تا ساعت 2:30 بعد از ظهر به صورت زنده از رادیو فردا. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه گفت توافقاتی در مورد آزادسازی بخشی از منابع ایران انجام شده است که به آمریکا مرتبط نیست و اجازه نمی‌دهند به آن ورود کند. آقای خطیب‌زاده گفت تا زمانی که به کلیت توافق نرسند درباره هیچ چیز توافق نخواهند کرد. موضوعاتی هنوز باقی مانده است و قرار نیست به گفته او در برجام تغییری انجام شود و موضوعات باقی مانده زمانی که تمام شوند میتوان به یک توافق دست پیدا کرد. سعید خطیب‌زاده همچنین گفته است پیگیری پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی اصلی در سیاست خارجی ایران است. این اظهارات رو سعید خطیب‌زاده امروز در نشستی با خبرنگاران مطرح کرده. دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر و مدرس در دانشگاه لاهه هلند، از طریق تلفن با ماست. آقای گلریز سلام، به شما خوش اومدید. آیا واقعا آزادسازی منابع ایران بدون چراغ سبز آمریکا ممکن بود اصلا؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. ببینید، کره جنوبی، اگر ما مدل کره جنوبی رو، مثال کره جنوبی رو بخوایم در نظر بگیریم، بحث 7 میلیارد دلار دارایی ایران در اونجا که به خواسته آمریکا و کره جنوبی هنوز پرداخت نشده، روابط اقتصادیش به عنوان ششمین کشور ارتباط اقتصادی با آمریکا قرار داره. بیش از 135 میلیارد دلار رابطه اقتصادی داره با آمریکا، تجاری داره با آمریکا. قطعاً اگر قرار باشه که به خاطر 7 میلیارد دلار پرداخت پول ایران اقتصاد خودش رو به خطر بندازه با در ارتباط با ایران، این کار منطقی نیست. این حساب صحبتی که آقای خطیب‌زاده میکنه شاید به خاطر این هست که بتونه قیمت دلار در ایران رو یا بازار رو که بسیار متشنج هست یک مقدار کنترل روانی بکنه، ولی از نظر واقعیت اینجوری نیست. علاوه اینه که اگر اینجوری بود اصلا چرا جمهوری اسلامی وارد مذاکره شد برای یک سال گذشته؟ منطقی نیست صحبتش.
خب در بخشی از صحبتاشون میگن که تا زمانی که به کلیت توافق نرسن درباره هیچ چیز توافق نمیکنن و قرار نیست در برجام تغییری انجام بشه. این که قرار نیست در برجام تغییری انجام بشه یا در واقع همچنان میخوان به اون برجامی که پیش از این امضا شده در واقع به همون، در همون چارچوب همه چیز پیش بره، این چه تصویری از آینده مذاکرات به ما میده؟ بن‌بست یا ممکنه که شاید پیشرفتی هم باشیم با اصرار ایران بر این روی کرد؟
بله، پرسش بسیار مهمیه. آینده قبارالودیه که مشخص نیست که آیا این در نهایت تصمیم گیر نهایی واقعا جمهوری اسلامیه که سر مسئله انتقام خون قاسم سلیمانی پاشو توی کفش کرده و حاضر نیست که این موضوع رو کوتاه بیاد و از طریق دیپلماتیک حل بکنه، و همچنین خارج کردن نام سپاه پاسداران، نه سپاه قدس، از لیست تروریستی که آمریکا قبول کرده به نظر میرسه بنا به گزارش هایی که هست. الان آمریکا، یعنی آقای بایدن، گیرش سر مسئله سپاه قدس هست. سر این دو موضوع هست که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی معادلش این هست که اگر ما با امریکا این فشارها رو ادامه بدیم، این مذاکرات رو ادامه بدیم، آمریکا ممکنه که کوتاه بیاد. تا واقعیت هم همینه که در یک سال گذشته دولت بایدن بسیار بسیار کوتاه آمده در این مذاکرات. نمونهش درجه که فروش نفت ایران هست در حال حاضر به چین. وقتی که آقای بایدن سر کار اومد، ایران اون موقع کمتر از 300 هزار بشکه در روز میتونست نفت بفروشه به چین. یعنی واقعا این مورد اجرا قرار میگرفت این تحریم ها. بعد اجراش با یه مقداری مماشات مواجه شد توسط آقای بایدن، شاید به خاطر اینی که جمهوری اسلامی وارد گفتگو بشه در مذاکرات وین. و الان 4 میلیارد دلار ذخیره ارزی ایران در زمان ورود آقای بایدن طبق گزارش صندوق بین‌المللی مالی در حال ماه دسامبر، یعنی یک سال پیش، چند ماه بعد، 5 ماه پیش به بیش از 30 میلیارد دلار رسید. این نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی اون ضرورت رو از نظر فروپاشی اقتصادی احساس نمی‌کنه. از نظر فروپاشی سیاسی هم با عدم گزارش‌های مشخص امریکا این بازدارندگی رو از دست داده و از این جهت جمهوری اسلامی اون ضرورت رو نمی‌بینه، در صورتی که این ضرورت در امریکا بیشتر احساس میشه به خاطر انتخابات میان دوره‌ای. من فکر می‌کنم پرسش شما پرسش مهمیه و این برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی می‌خواد کاملاً همه امتیازها رو بگیره بدون اینکه بخواد در نظر داشته باشه که سر مسائل حقوق بشری یا تروریستی امریکا می‌تونه سپاه رو در لیست تروریستی نگه داره.
خب همین از بخش آخر صحبتتون دوباره ادامه بدیم بحث رو. اینکه اشاره می‌کنین جمهوری اسلامی اصرار داره بر پیگیری پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی و خروج سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا، خب پیشاپیش پاسخ مقام‌های آمریکایی رو که داریم که بارها گفتن کوتاه نمیان در این مورد و چنین اتفاقی نخواهد افتاد. با این حال چرا جمهوری اسلامی با علم به این که میدونه آمریکا چنین تصمیمی نخواهد گرفت اصرار میکنه و همچنان بر طبل انتقام قاسم سلیمانی میکوبه و خواستار اینه که سپاه در عین حال همزمان از فهرست سازمان‌های تروریستی بیرون بیاد؟
یکی از دلایل مهمش برمیگرده به دولتی که الان سر کار اومده و این دولت به دنبال محقق کردن خواسته های بسیار افراد رادیکال نزدیک به سپاه و بیت هست. دولت آقای روحانی هم در همون راستا بود، ولی یه مقداری با خنده و به قول معروف نرمش بیشتر. در نهایت این به اینجا برمیگرده. موضوع بعدی برمیگرده به اینه که آمریکا با سیاست اشتباهی که اتخاذ کرد، پاسخ‌های اشتباهی رو به تهران مخابره کرد. ببینید الان مسئله به طور مثال مذاکره کننده آمریکایی جوری برخورد کرده که نه فقط در درون تیم مذاکره کننده آمریکایی‌ها چندین نفر کنارگیری کردن به خاطر مماشات‌های زیاد، بلکه حتی آخرین برنامه‌ای که آخرین نامه‌ای که به نظر می‌رسه برای مذاکرات به ایران دادن این هست که خب ما سپاه قدس رو در لیست تروریستی قرار میدیم، شما هم از انتقام خونه قاسم سلیمانی در خاک امریکا این رو فراموش کنید، به اصطلاح بیخیال بشید، و ولی ما سپاه پاسداران رو به عنوان یک مجموعه به خاطر مسائل حقوق بشری و غیره نگه میداریم در لیست تروریستی. و این رو جمهوری اسلامی قبول نمیکنه و دلیلش هم این هست که پالس اشتباه دادن به این مقامات، هم از نظر سیاست داخلی و هم از نظر دیپلماسی. تصورشون این هست، شما مثلا یکی از افراد تاثیرگذار پسر پزشک آقای خامنه ای هست در این مذاکرات، یعنی آقای مرندی، شما صحبت ایشون رو ببینید، اینها تصورشون این هست که امریکا در موضع ضعف و این ایران هست که میتونه بیشتر امتیاز بگیره. واقعا به دنبال این هستن که بتونن امتیاز بیشتری رو بگیرن و من فکر میکنم آقای رابرت مالی اتفاقا این امتیاز رو میخواد بده، ولی بسیار. این به نظر میاد که از نظر سیاسی در داخل واشنگتن و کاخ سفید معادلات تفاوت کرده و این کار نمیتونن بکنن.
سپاسگزار از شما. دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر و مدرس در دانشگاه لاهه هلند با ما بود. بشنویم پیام های تلفنی شما رو. برمیگردیم.
خنده‌دارترین و مضحک‌ترین مسائلی که در اخبار این روزها ما میشنویم تحریم کشورهای غربی از طرف مثلا جمهوری اسلامی یا از طرف روسیه است. خیلی مضحکه، یعنی اینقدر مضحک و خنده داره که آدم نمیدونه واقعا باش چه برخوردی بکنه. مثلا جمهوری اسلامی سران آمریکا یا کشورهای غربی رو تحریم میکنه، حق ندارن وارد ایران بشن یا سرمایه هاشون اونجا در واقع ضبط میشه، مثل یه جوک میمونه. روسیه هم همینطور. معمولا دیکتاتورها بعد از مدتی دوچار یک جور حماقت میشن و میشن سوژه خنده، تبدیل میشن به دلغک سیاسی برای همه دنیا.
همون خدمتی که آقای خامنه‌ای برای اسرائیل کرد و کشورهای عربی به اسرائیل پیوستن، همون خدمت هم آقای پوتین داره برای آمریکا و ناتو میکنه و فنلاند و سوئد هم دارن به ناتو میپیوندن و اوکراین هم در آینده خواهد پیوست و بازنده اصلی آقای پوتین و آقای خامنه ای هستند.
من میخواستم نظری بدم به گوش آقای خامنه ای برسه. بگم آقای خامنه ای به خدا ما خسته ایم، به عنوان ایرانی، به عنوان شخص که این کشور زندگی میکنه، تا کجا میخواییم پیش بریم؟ قرآن ارزونی کنیم، اجاره خونه ها، به قرآن ما خسته ایم، چیکار کنیم؟
پول ایران آخه به سوریه چه ربطی داره؟ به لبنان چه ربطی داره؟ به عراق چه ربطی داره؟ به یمن چه ربطی داره؟ همه اونا رو سیر کنیم، خودمون گشنه باشیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
شنونده مجله نیمروزی هستید از رادیو فردا. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی امروز در مراسم رژه روز ارتش تهدید تندی را خطاب به اسرائیل ابراز کرد. به گزارش رسانه‌های ایران آقای رئیسی که در این مراسم خطاب به اسرائیل سخن میگفت گفت کوچکترین تحرک شما از نیروهای مسلح ایران مخفی نیست و اگر کوچکترین حرکتی از سوی اسرائیل رخ دهد مقصد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مرکز رژیم اسرائیل خواهد بود. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی از بریتانیا از طریق تلفن با ماست. آقای آریان خوش آمدید، درود به شما. این تهدید ابراهیم رئیسی بیشتر به دلیل مناسبت روز ارتش هست و مصرف داخلی داره برای هواداران داخلی حکومت یا یک تهدید با جنبه‌های عملی باید قلم داد بشه؟
با درود، هم مصارف داخلی داره برای اینکه به هر حال روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی است و رژه بسیار بزرگی رو تشکیل دادن، ولی از نظر خارجی و در رابطه با اسرائیل بیشتر این برمیگرده به اونچه که در منطقه داره اتفاق میفته و کارهایی رو که اسرائیل در ارتباط با ایران انجام داده، یعنی از اون نزدیکی اسرائیل با کشورهای جنوب خلیج فارس خیلی به وقایع اخیر برگردیم. به هر حال اون دیدار سه جانبه مصر و اسرائیل و امارات در شرم الشیخ یک ماه پیش، وزرای خارجه بحرین و امارات و مصر و مراکش اونجا بودن، اسرائیل اخیراً نفتالی بنت بارها و بارها در مورد تقویت ارتش اسرائیل و آمادگی بیشترش برای حمله به ایران، فارغ از اینکه برجام برحال احیا بشه یا نشه، برای اینکه اسرائیل اصلا برجام را قبول نداره، و همه اینها دست به دست هم داده و این صحبت ها رو آقای رئیسی داره میکنه. ولی از نظر عملی واقعا ایران تا حالا نتونسته کاری انجام بده. به همین وقایع اخیر برگردیم، زدن پایگاه پهبادی در کرمانشاه و اینا، ایران نتونست کاری انجام بده.
اتفاقا فقط به این لیستی که شما میگید خیلی موارد زیادی رو میشه اضافه کرد. روزنامه وال استریت جورنال همین اواخر اعلام کرد که 400 حمله هوایی از سال 2017 به مواضع مرتبط با ایران انجام شده. قبل از اون دیدیم که آرشیو هسته‌ای ایران رو اسرائیل به سرقت برد، یا ترور محسن فخری‌زاده چهره کلیدی برنامه هسته ایران. این لیست بلند بالا از حمله های هوایی اسرائیل و یا حمله های مختلفش به مواضعی در ایران که شما هم بهش اشاره کردید، اینها با این ادعای آقای ابراهیم رئیسی چطور همخوانی داره که میگه کوچکترین تحرک اسرائیل و نیروهای اسرائیل از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مخفی نیست؟
همینطور که گفتین لیست بسیار طولانیه. ایران هیچ وقت نتونسته حتی در همون سوریه این همه عملیاتی رو که انجام داده و شما ذکر کردید، همین گزارش وال استریت جورنال رو، واکنش نشون بده. اینها بیشتر واقعا جنبه شعاری داره. اون همه کارهایی رو که اسرائیل در ایران انجام داد که خودتون ذکر کردین، از سرقت اسناد و کشتن دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری‌های مختلف ایران واقعا نتونست واکنش نشون بده. ولی این رو باید بگیم، تنها جایی رو که ایران توان این رو داشت و واکنش نشون داد و به نحوی اسرائیل رو مجبور کرد که دست از این کارهای به حساب حملاتش در برداره، اون در عرصه دریا بود. در عرصه دریا اسرائیل چند بار حمله کرد، ایران پاسخ داد، در نهایت اسرائیل به نتیجه رسید که در دریا واقعا امکان پذیر نداره، یعنی امکان پذیر نیست و اسرائیل توان اون رو نداره، نیروی دریاییش که بتونه واقعا تمام منطقه بعد کشتی‌های تجاری مربوط به اسرائیل رو حفظ بکنه.
آقای آریان، پرسش آخرم خیلی کوتاه بفرمایید. اگر به این رژه نظامی شما به عنوان یک کارشناس مسائل نظامی نگاه کنید، قاعدتاً چیزهایی میبینید که من به عنوان یک مخاطب عادی نخواهم دید. به هر حال نشانه شناسی رژه های نظامی و هر حال نمادها و نشانه هایی که شما میبینید در این روز، یعنی امروز، موشک های بالیستیک تاکتیکی فتح برای اولین بار به نمایش در اومده، شما در رژه امروز چه نکته ویژه‌ای و در رونمایی از این موشک‌ها می‌بینید؟
بیشترش اون چرا که نیروهای چهارگانه به نمایش گذاشتن واقعا چیز جدیدی من نمی‌بینم. یکی همون فتح 360 که واقعا مشابه خانواده فاتح 110 است. فاتح 110 حدود 300 کیلومتر بعد داره با سوخت جامد و یک مرحله‌ای، و پهباد به حساب کمان 22 نیروی هوایی است که اینها در واقع بهینه‌سازی شده همون پهبادها و موشک‌های قدیمی، چیز جدیدی نیست. ولی یه نکته رو در آخرش اینجا اگه ممکن است تاکید بکنم، به اون اینی که آقای رئیسی به تاکید کرد به برادری ارتش و سپاه، به نیروهای مسلح آموزش دیده و انقلابی، در حالی که واقعا ارتش در ایران مثل به حساب بچه، خیلی زبان ساده بگم، صیغه‌ایه و از نظر بودجه، از نظر توجهی که به ارتش میشه اصلا به هیچ وجه قابل مقایسه با سپاه نیست. سپاه همه کاره است از نظر نظامی در کشور و در عرصه‌های دیگه.
سپاسگزار از شما. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از بریتانیا با ما بود. به ایران برگردیم باز هم، اما این بار با موضوع گرانی همزمان با شکست سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی در مهار تورم و افزایش انتقادها حتی در میان حامیان ابراهیم رئیسی و اصولگرایان شخص رئیس جمهوری و حالا محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، انگشت اتهام را به سمت دولت پیشین نشانه رفتند. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه 28 فروردین ماه در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس ریشه گرانی‌ها را در تورم ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین دانست و در این حال گفت که این موضوع وظیفه دستگاه‌های مربوط را در کنترل قیمت‌ها نفی نمی‌کند. چند روز پیش رسانه‌ها در ایران از دستور ابراهیم رئیسی رئیس دولت 13 برای کاهش قیمت‌ها خبر داده بودند. او به نهادهای نظارتی برای شناسایی آنچه عوامل پشت پرده گرانی‌ها خوانده دستور داده بود. اما روز شنبه ابراهیم رئیسی توپ را به زمین دولت پیش از خود، دولت حسن روحانی، انداخت و 4 تورم 40% در آن دولت را عامل گرانی‌ها دانست. گرانی‌هایی که در ماه‌های گذشته اعتراضات صنفی و معیشتی گسترده‌ای را در سراسر ایران به طور مداوم به دنبال داشته است. از آغاز دولت 13 ابراهیم رئیسی بارها دستور شناسایی عوامل گرانی را صادر کرده است. او و تیم اقتصادی او از همان ابتدای کار وعده‌های بسیاری برای بهتر شدن وضع معیشت و زندگی مردم دادند. اما وضع معیشتی مردم در دوران چند ماهه ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی حتی بدتر هم شد و قیمت‌ها سر به فلک کشید. بنابر گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه‌های ایران، در حال حاضر نرخ خودروی پراید چیزی حدود 200 میلیون تومان در ایران اعلام شده، یعنی 40 تا 50 میلیون گرانتر از تابستان گذشته. اقلام خوراکی هم وضعیت مشابهی دارند، از جمله برنج ایرانی که حالا در سراسر ایران بهای آن به کیلویی 100 هزار تومان رسیده، یعنی چیزی بیشتر از دو برابر بهای آن در تابستان گذشته. شکر و قند دو نمونه دیگر از کالاهایی است که بهای آنها در ماه‌های گذشته به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته و حالا مردم نسبت به چند ماه پیش باید شکر را 100% و قند را 83% گران‌تر تهیه کنند. گزارش تازه‌ای که وبسایت انتخاب از افزایش قیمت‌ها منتشر کرده، همین جهش قیمت را در مدت 8 ماه در مورد اقلامی مانند بادمجان، گوجه فرنگی و سیب زمینی نشان می‌دهد. اینها اما تنها نمونه هایی از افزایش قیمت هاست و می توان برای افزایش اجاره بهای مسکن، هزینه های آب و برق و تلفن و اشتراک اینترنت و غیره مثنوی 70 من نوشت. یکی از وعده های انتخاباتی ابراهیم رئیسی مهار تورم بود. او با شعار محوری دیپلماسی اقتصادی به میدان آمد و از برنامه های گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه سخن گفت. همان ابتدای کار نیز وزیر اقتصاد دولت 13 اعلام کرد که با اقداماتی که انجام خواهد شد ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده می‌شود. اما پس از گذشت 8 ماه چنین اتفاقی نیفتاد و ظاهراً ترمز قیمت‌ها بریده شد.
سپیده بهکام گزارش می‌داد در مورد گرانی‌ها در ایران، گرانی‌هایی که داد کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی رو هم درآورده. همکارم بنیامین صدر از طریق خط ارتباطی برنامه با ماست تا از این واکنش‌ها به ما بگه. بنیامین سلام، خوش اومدی، از تو می‌شنویم.
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که در گزارش قبلی شنیدیم، حتی اگر از قیمت اقلام خوراکی و محصولاتی که در واقع هر روز مردم باهاش سر و کار دارن بگذریم، ماجرای دیگه گرانی هستش که حوزه‌های دیگر رو هم در بر گرفته. مثلا هنوز بحث حذف ارز 4200 تومانی به نتیجه نرسیده، اما اینطوری که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن، دارو 20-30% گران شده این ور سال، یعنی در سال جدید سال 1401، که اگر این گرانی با افزایش بهای هزینه درمانی و ویزیت پزشکان هم همراه بشه، باعث افزایش قیمت تمام شده درمان و فشار بیشتر به دهک‌های کم درآمد جامعه میشه. این چیزی است که خیلی از کاربرها درباره‌اش نوشتن: گرانی دارو، گرانی هزینه‌های درمان و به تبع اون گرانی ویزیت پزشک‌ها، که پیش از این هم البته جنجال برانگیز بود، اما الان با این وضعیت ممکنه که پیامدهای ناخوشایندتر دیگری رو هم به همراه داشته. اما اقلام خوراکی که در گزارش قبلی هم سپیده بهش اشاره کرد، بحث اقلام ضروری خوراکی خانوار مثل قیمت گوشت قرمز، ماهی یا برنج هست که این در واقع اقلامی هست که خیلی از خانوارهای ایرانی، حالا یا مرغ برای سیر کردن شکم خودشون متناسب با سطح درآمدشون استفاده میکنن در کنار نان، که اینها تمام در سال جدید خورشیدی 1401 به گواه آمار و شهادت کاربران از ایران گران شده. خیلی از کاربرها این گرانی ها رو بیشتر از اون که زائیده سیاست گذاری های حکومتی بدونن، زائیده بی‌ضابطگی و بی‌قانونی در جمهوری اسلامی میدونن و اینکه در کنار سیاست‌گذاری‌های نابخردانه‌ای که بعضاً در حوزه‌های مختلف، در حوزه‌های سیاست خارجی، سیاست داخلی، حوزه اقتصاد انجام میشه و بدون مطالعه و دانش کافی اتخاذ میشه، نظارتی هم نیست. در واقع خود افراد هم سودجویانی هستند که از این وضعیت نهایت استفاده رو میکنن و به صورت سرخود یا گروهی به شکل‌های مافیایی اقلام کالاها رو، در واقع قیمت اقلام ضروری و کالاها رو به دلخواه خودشون باهاش بازی میکنن تا سود بیشتری به دست بیارن، حالا یک مدت با احتکار اون، گاهی و گاهی هم با افزایش قیمت در بازار یا کمبود اون اقلام ضروری در بازار، اینها سعی میکنن که به نوعی فشار رو بر مصرف کننده بیارن. این چیزی هستش که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن و خاطر نظارت دقیق تر نهادهای مسئول دولتی شدن.
سپاسگزار از تو بنیامین صدر و البته شما شنونده رادیو فردا که تا این لحظه با ما همراه بودید و البته براتون صبر و توانی پولادین هم آرزو میکنم در مقابل این گرانی ها. از این گرانی ها به ما بگید، از طریق شناسه @فردوگرام میتونید برای ما فایل صوتی بفرستید. سپاسگزارم از همراهیتون و روزی آرام و خوش آرزو میکنم براتون. خدا نگهدارم.